آنچه برایتان نواختیم قدری آواز در مخالف سگاه و سپس چهار مضراب مجلس افروز در مخالف سگاه.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، اوقات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. دعوت میکنم شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودن و در منطقه سرپلزه‌ها به اتفاق خانواده‌شون، یعنی 4 خواهر برادر دیگه‌شون و پدرشون زندگی می‌کردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپلزه ها بودن، مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید.
خدا میدانه که ما اون سر خاک باغ فردوس کرمانشاه چه ها کشیدیم و چه ها دیدیم. فقط اینا نبودن، خیلی ها بودن، چون چند منطقه رو زده بود. یه اتفاق سال 61 افتاد و سال 63 که دیگه من ازدواج کرده بودم و فوت پدر و بمباران همچنان ادامه داشت و به این شکل. حالا اتفاقات دیگری هم هست. من سال 63 ازدواج کردم، گفتن که سال 67 جنگ تمام شد، رفتیم سرپل که خانه زندگی ما رو ببینیم. درخت ها رشد عجیبی داشتن، شهر ویران شده بود، خیلی ها با شوق شروع کرده بودن به برگشتن و به امید این که دوباره بسازن. منتها توی این فاصله هم اتفاقات بعدی افتاد که یکیش همین پناهگاه بود. سال 66 بود، حالا من کجا بودم؟ بمباران ها به قدر شدت پیدا کرده بود و جنگ شهرها که همسر منم راضی نمیشد بره جایی. بعد یه روز همسرم اومد خانه، گفت که میگن که یه پناهگاه زدن تو پارک شیرین، اونجا یه درمانگاه هم داره
تو خود کرمانشاه، درسته؟
آره. ما یه تپه باستانی قدیمی معروف داریم تو مرکز شهر کرمانشاه به نام پارک شیرین.
بله.
تپه شیرین یا پارک شیرین که روی بلندیه و یه قسمت از زیر اینو کردن پناهگاه که الانم در حال حاضر موزه جنگه، موزه دفاع مقدسه. یه تعدادی قرفه اتاقک‌های ساده بدون در و پیکر همینجوری عجولانه، سیمان سیاه هم بود حتی یادمه، ساختن که مردم بیپناه در حداقل اونجا برن که از بمباران و موشکباران یه ذره در امان باشن. بعد بار اولی که من رفتم اینجا، حالا سال 66 بود، سرمای هوا، بارندگی زیر اون اردوگاهی که تو پارک شرقی تو دامنه کوه دیگه، کوه رو نمیزد و چادرهای برزنتی زیادی زده بودن که هر کس نمیخواد جایی نداره یا نمیخواد فرار بکنه یا شغلش جوریه که مجبوری تو کرمانشاه باقی بمانه، اونجا میتونن برن زندگی کنن. امکاناتی که داشت، گاهی کنسرو، حالا مردم مهربان ایران، من نگاه میکردم میدم مثلا از رشت باقل قاطق بر ما فرستاده بودن، خوراک لوبیا بود، کنسرو ماهی بود و نانم میدادن اونجا. من یه دو سه ماهی زیر اون چادرها زندگی کردم با بچه شیرخور و این گذشت تا اینکه نزدیک عید بود، دیدم دیگه بوی عید میاد و باید برگردیم خانه. سال 66 بود، بیشتر با شرکت نفت کرمانشاه خیلی کار داشت و بارها و یادم دقیقا روزایی که میزد قلمبه های توده های غلطان دود سیاه بود که میرفت هوا و از هر نقطه از شهر شما نگاه میکردی وقتی شرکت نفت رو میزد مشخص بود، اینقدر آسمان سیاه میشد. خب منابع ذخایر نفتی و گازی بود دیگه. ما برگشتیم خانه، به هر حال بوی عید میامد و کم اوضاع آرام شده بود. حالا دیگه من برگشتم خانه و مشغول دوباره زندگی انگار برام شروع شده بود، پنجره ها، گلدان ها، نور، هوا، و خیلی خوشحال بودم که شاید دوباره یه فرصت، مثلا انگار دوباره متولد شده بودم. شما نگو که حوادث بدتری در راهه. سال 66، 25 یا 26 اسفند بود که همین پناهگاه پارک شیرین، میگن که منافقین آمدن رفتن دور و بر این پناهگاه صبحش و یکیشان یه ساعت خیلی بزرگ رو موچش بوده و دقیقا گرا داده بودن به عراق که یه موشک 12 متری از داخل هواکش، الان اسنادش و تمام تصاویرش تو اینترنت هست، از داخل هواکش بزرگ پناهگاه دقیقا اینو شلیک کردن تو پناهگاه و حدود 300-400 نفر انسان اونجا جان داد.
یعنی موشک مستقیم داخل پناهگاه شلیک شد.
دقیقاً. بعد خود بررسیایی که کردن متوجه شده بودن که امکان نداره که یه موشک اینقدر دقیق، حالا موشک پرتاب میکرد هر نقطه از شهر میخورد براش فرق نمی کرد، عراق مهم براش ایجاد رعب و وحشت بود و اینکه مردم پشت جبهه رو خالی کنن، رزمنده رو حمایت نکنن، نیرو نفرستن. ما اون موقع زنا مربا درست می کردن، خانم ها می نشستن مربا درست می کردن، حبوبات پاک می کردن، نمی دانم کارهایی می کردن و چیز بسته‌بندی های مختلف هم، شال می بافتن، کلا می بافتن،
برحال رزمنده رو حمایت می کردن
برای جبهه، خواست دل مردم خالی بشه. ولی این موشک فرق میکرد، یعنی محال بود برای همه کارشناسا گویا بررسی کردن که امکان نداره یه موشک صاف از هواکش بیاد و بچه ها رو نشانه بگیره و عید اونا رو عزا بکنه.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
در زمانهای پیش رو شنیدنی های انقلاب، سفرنامه خوانی، رویای کاغذی و چهارباغ رو خواهید شنید. عرض کنم اگر علاقمند هستید در برنامه امشب چهارباغ مشارکت داشته باشید، با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 از همکنون میتونید تماس بگیرید، ابیاتی رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسیگو بخونید، انشالله در برنامه با صدای خودتون پخش کنید.
Sen yarımın gasidi sen, eğlensene çay demişem, hayalımı gönderiptir aşkına. Geceler yatmamışam, ben sana lay lay demişem. Sen yatalım en gözüme. Hemen şirin desen, zay demişem, zay demişem. Senden sonra hayat hemen şirin desen, zay demişem, zay demişem. İndi aya kış değirem, sabık kışa yay demişem. Gah toyuğu yada salıp mendelin aynay demişem. Sonra hayat hemen şirin desen, zay demişem, zay demişem. Senden sonra hayat hemen şirin. سر زایده میشن زایده میشن.
از گروه تاریخ و اندیشه دعوت میکنم شنونده شنیدنی های انقلاب باشید.
شنیدنی های انقلاب با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. با برنامه شنیدنی های انقلاب در خدمت شما هستیم با مرور رخدادهای مهم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی. در این برنامه حوادث تیر ماه سال 57 را مرور میکنیم. لطفا همراه ما باشید. نخستین ماه تابستان سال 1357 با چهره‌ای در ظاهر آرام شروع شد، اما تظاهرات مردم در دو شهر شیراز و کرمانشاه در روزهای هشتم و نهم این ماه و سپس سخنرانی‌هایی که در شب 12 تیر ماه به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مساجد شهرهای مختلف ایراد شد، نشان داد حرکت مردم علیه نظام سلطنتی از تلاطم نیفتاده است. امام خمینی در تیر ماه فقط یک اعلامیه منتشر کردند که همین اعلامیه کوتاه در سرنوشت این ماه نقش مهمی داشت. امام در پاسخ به پرسش‌های مکرری که درباره شیوه برپایی جشن‌های ماه شعبان از ایشان شده بود نوشتند: رژیم منحط برای مسلمین ایران ایدی نگذاشته است. دست شاه تا مرفق به خون ملت ایران فرو رفته و در حال حاضر ملت عزیز در عزای عزیزان خود نشسته. ما روزی را عید می‌گیریم که بنیان ظلم و ظالم را منهدم کنیم و دست دودمان ستمکار پهلوی را از کشور قطع نماییم و آن روز ان شاء الله تعالی نزدیک است و روز عید اسلامی است. اعلامیه امام در گستره وسیعی از جغرافیای ایران توزیع شد. گروه‌های مختلف اجتماعی اقدام به تکثیر این اعلامیه کردند. ماموران سواک و شهربانی گزارش‌های فراوانی از کشف این اعلامیه در شهرهای کوچک و بزرگ تهیه کردند. سواک پس از اینکه متوجه شد مردم و روحانیان جشن‌های ماه شعبان را تحریم خواهند کرد، در صدد برآمد از تحقق این خواست جلوگیری کند. ابتدا اعلامیه‌ای چاپ کرد و در آن با توسل به این امر که جشن نیمه شعبان اقدامی است علیه فرقه زاله و طایفه گمراه بهائیت، از مردم دعوت کرد که با شکوه بیشتری 15 شعبان را جشن بگیرند. در این اعلامیه آمده بود: امسال جشن نیمه شعبان با بهترین طرز و عالی‌ترین کیفیت بهتر از گذشته انجام خواهد شد و این خود بهترین مبارزه علیه ستمگران و ظالمان است. تمهیدات سواک در نهایت مؤثر نیفتاد و در عمل جشن 15 شعبان آن سال شباهتی با سالهای پیشین خود نداشت. چراغانی و آذین بندی ها به ادارات، بانک ها و ساختمان های دولتی محدود بود. روز 29 تیر ماه تجمعی در خیابان تخت جمشید یا طالقانی صورت گرفت. اما با مقدماتی که ساواک و نیروهای انتظامی چیده بودند، گروه بسیاری دستگیر شدند و گروهی نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تجمع از آن پاشید. در رفسنجان مردم تظاهراتی در خیابان‌های اصلی برپا کردند. آنان قصد برانداختن مجسمه شاه را داشتند، اما رویارویی نیروهای انتظامی منجر به شهادت جوانی 18 ساله شد. روزهای 29 و 30 فضای شهر جهرم ناآرام بود. گروهی از مردم به برخی از اماکن چراغانی شده دولتی یورش بردند و آذینبندی این محلها را به هم زدند. در اینجا نیز مقابله نیروهای انتظامی با مردم به شهادت یک جوان انجامید که او با تفنگ ساچمه‌ای رئیس شهربانی شهید شد. در شهر شیراز نیز خون یکی از جوانان شهر در راه نهضت اسلامی به زمین ریخت. تظاهرات شیراز پس از سخنرانی آیت الله سید عبدالحسین دستغیب شروع شد که منجر به تیراندازی ماموران شد. ساواک در گزارش خود نوشت که در شیراز و جهرم دو نفر بر اثر پرتاب سنگ از سوی اخلالگران کشته شدند. آخرین رویداد تیرما به دنبال وفات حجت الاسلام کافی در شهر مشهد رخ داد. حجت الاسلام شیخ احمد کافی واعظ شهید وقت بین راه قوچان و مشهد بر اثر تصادف اتومبیل به همراه فرزند 10 سالش و 7 نفر دیگر کشته شد. در تشییع جنازه او که در مشهد صورت گرفت بین ماموران رژیم شاه و مردم درگیری ایجاد شد و یک دختر جوان در اثر تیراندازی به شهادت رسید. ادامه مخالفت‌ها و تظاهرات محمد رضا پهلوی را به تصمیم تازه‌ای واداشت. او در حضور مقامات عالی رتبه امنیتی پس از انتقاد از عملکرد آنان خواست ارتش برای سرکوب تظاهرات وارد میدان شود و اجازه آتش هم داشته باشد. پیش از این ارتش جز در موارد استثنایی مثل حادثه قم و تبریز در سال 1356 فقط با دستور شخص شاه به خیابان ها می آمد و علیه مخالفت‌های مردمی وارد عمل می شد. سرکوب‌ها در شهر توسط شهربانی و در روستاها به وسیله ژاندارمری صورت می‌گرفت. تصمیمات نشست شاه با مقامات امنیتی غیر مستقیم به سفارت آمریکا رسید و در یکی از گزارش‌های ارسالی از تهران به واشنگتن منعکس شد. از رویدادهای دیگر تیر ماه 1357 تحصن خانواده زندانیان سیاسی اصفهان مقابل منزل آیت الله سید حسین خادمی بود. زندانیان سیاسی اصفهان پس از طرح خواسته‌های خود در 27 خرداد 57 مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفتند و برخی به سختی زخم برداشتند. پس از این تعرض زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند و خانواده‌هایشان در برابر خانه آیت الله خادمی تحصن کردند. این تحصن نزدیک به 20 روز به درازا کشید و پایان آن با قولی همراه بود که آقای خادمی به این خانواده‌ها داد، مبنی بر این که مقامات زندان گفتند به خواسته های زندانیان سیاسی ترتیب اثر داده خواهد شد. ساواک که با وقوع حوادث در مناسبت‌های مذهبی آگاه بود، نزدیکی ماه رمضان را خطری برای امنیت نظام سلطنتی دانست و مقدماتی را برای پیشگیری از رویدادهایی که امکان وقوعشان را در این ماه می‌داد فراهم کرد. این نهاد با جمع‌آوری اطلاعاتی درباره مساجد و حسینی‌های فعال در ماه رمضان خود را آماده حوادث بعدی کرد. سرانجام شکست‌های حزب رستاخیز در این ماه بیش از پیش نمایان شد و در پیکره این تک حزب نظام استبدادی شکاف‌های عمیقی افتاد. موج استعفاهای مقامات عالی رتبه حزب بالا گرفت. 2 قائم مقام دبیرکل استعفا دادند. برخی از سران حزب در شهرها از سمت خود کنار کشیدند و بالاخره مقامات دولتی پذیرفتند که در انتخابات آینده مجلس شورای ملی افراد غیر وابسته به حزب نیز می توانند خود را نامزد ورود به مجلس کنند. اظهار این مسئله انعکاس وسیعی در رسانه‌های گروهی دیگر کشورها به همراه داشت. آنها این اجازه را قدم بزرگی برای فاصله گرفتن از استبداد و ایجاد فضای باز سیاسی به حساب آوردند و این اصلاحات در گمان آنان بسیار مهم جلوه کرد، در حالی که رهبری نهضت و مردم همراه ایشان به مرحله‌ای فراتر از این اصلاحات می اندیشیدند. در اندیشه مردم، انقلاب برانداختن نهادهای وابسته به نظام سلطنتی و برپایی حکومتی نوین بر اساس آیین سیاسی اسلام جریان داشت. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه برنامه شنیدنی‌های انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. لحظاتون سرشار از سرور و شادمانی.
تئاتر، هنری کهن برخاسته از اعماق تاریخ. رادیو، رسانه ای نوین، رسانه ای همیشه همراه. نمایش رادیویی، پیوند هنر و رسانه، و رادیو تئاتر، نمایش رادیویی روی صحنه.
تا تمام و کمال نگی جریان چه، هیچ کدوم جایی نمیری.
من میگم بذار دختره بره تا برای تعریف کنه.
بابا لازم نیست بره، نشسته.
مگه نمیخوای ببینی چی شده؟ خب بذار ندا بره، من برات میگم.
حالا نامحرم شد
اسمایی،
از بشیر سر جاش منتظرم.
اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید.